بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، حب تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام در سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت فاطمه زهرا ام ابیها، پاره تن رسول خدا، شفیع روز جزا حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شیفتگان ارادتمندان و حضرت. انشالله که هممون مشمول دعای حضرت مادر قرار بگیریم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. در هر کجای این عالم هستید و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اولین شیعه انقلابی حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، چون امروز هم روز 13 آبان بوده و روز مبارزه با استکبار جهانی و مبارزه با استکبار. فرقی نمی کنه، در عصر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بودن مستکبرینی که مثل حضرت زهرا انقلابی وارد صحنه شد و دفاع کرد، امروز هم مستکبرین و ظالمانی هستن در عالم که دارن ظلم میکنن و ما باید در مقابل اونها بایستیم. اما با افتخار امروز برنامه روشنای احکام رو تقدیم میکنیم. طبق معمول روزهای سه‌شنبه از ساعت 16:30 تا 17:30 به مدت یک ساعت خدمتتون هستیم و تمام راه ارتباطی هم برای شما فراهم هست که سوالاتتون رو به ما برسونید. خب تلفن استودیو همکاران رفقای من الان در استودیو آماده هستن که به محض اینکه صدای تلفن به صدا در بیاد، زنگ تلفن گوشی رو بردارن و ارتباط رو وصل بکنن و تلفنتون رو جواب بدیم، سوالاتتون جواب بدیم. سامان پیام کوتاهمون هم که در اختیارتون هست، از طریق فضای مجازی هم پیام صوتی، پیام متنی میتونید برقرار کنید. حتی عزیزانی که در طول هفته هم سوالاتی رو ارسال کرده باشند، باز دوستان آماده میکنن، برای امروز خدمتتون خواهیم بود و در محضر استاد عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی وحیدپور. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیت و تعزیت، خوش آمدید.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و سوجواران گرامی و عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها را محضر شما و خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز. امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت خدای متعال عنایت کنه به ما که دستمون از این خاندان کوتاه نشه.
خیلی ممنونم. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. از طریق ایتا خواهرمون به نام مریم خانم سوال پرسیدن، گفتن که خودروهای طرح مادران که برای تولد نوزاد به نام مادر ثبت نام میکنن، ولی همسر پول خرید اون رو از درآمد کشاورزی مثلا پرداخت میکنه، خمس داره؟
بستگی داره. ببینید، اونی که پول رو میده خودرو میشه مال اون، اون مالک است، ولی به اعتبار مادر فرزند داده میشه، ولی مالک کسی است که پول رو داده. وقتی مالک شد بستگی داریم، این که ماشین اگر که ماشینی است که نیاز دارن، به قول معروف زیر پاشون هست، رفت و آمد دارن، استفاده میشه، نه خیر خمس نداره. یه وقت نه، ماشین دارن خودشون، حالا میگن اینم به ما میدن بگیریم دیگه، چه اشکالی داره. اینم میگیرن و میذارن مثلا فرض کن یه گوشه ای توی حیاط پارکینگ منزل، هیچ استفاده ام ندارن، نیازم ندارن، سالم بهش بخوره، این خمس داره.
یه که ممکنه مثلا یه مدت کوتاهی نگه دارن، گرون بشه، فرض کنید بفروشن. اینم خوب
نگه دارن و استفاده نکنن.
استفاده
نکنن و بفروشن، فرق نمیکنه. ماشین تبدیل به پول شده در هر صورت دیگه، قاعده تبدیل دیگه. یعنی خودشو نگهداری بلا استفاده یا بفروشی پولشو باز بلا استفاده. بفروشه پولا رو باز استفاده کنه، نه خمس نداره.
ولی در هر صورت اگر که این ماشین رو نیاز داشتن، حالا مادر به اسم مادر بوده، پدر پولشو داده، الانم ماشین رو گرفتن دارن سوار میشن استفاده میکنن، اینم جزء نیازهای زندگی است و استاد فرمودن که خمس بهش تعلق نمیگیره. خب بانو بدری از شهرستان بیجار گفتن سلام خدمت دستندرکاران شبکه ولی عصر. علیکم السلام و رحمت الله. اگر خانومی از نظر روحی مشکل داره و عرض کنم که اصلاحات خستگی جن اصطلاحاً مشکل خستگی جنسی داره و سنش هم بالا رفته و یائسه هم شده و مثل زمان جوانی از جهت جنسی میلش کم شده، این شخص مرتکب گناه میشه و اصلا حال زن اهمیتی داره یا نه؟ در هر حال باید تمکین کنه؟
نه، ببینید، باید رعایت طرفین بشه و یکی از شرایط وجوب تمکین امکانشه. واقعا اگر جوریست که ایشو میگه یک نوع بیماری اصلا، یه وقت هست که میگه نه تمایلی نداره، اینایی که گفتن همش حرفای درستیه، یائسه میشه، سن میره بالا، در هر صورت تمایل جنسی ضعیف میشه، کم میشه، ممکنه مرد برعکس در یه شرایطی باشه که تمایل جنسی داشته باشه، ولی زن مریض نیست و ضرری هم نمیبینه از اون کار. اینجا بله، اینجا تمکین لازمه، ولی یه وقت
حتی خودش ممکنه به واقع میل و این نیاز رو نداره. اما ضرر نداره.
ولی یه وقت هست نه، دکتر رفته، دکتر میگه نه این رو بیماری، اصلا شما باید پیشگیری کنید از این کار مثلا، یا باید زمان رو فاصله زیادی قرار بدید. اگر اینجوری باشه، این از مواردی است که وجوب رو برمی‌داره، دیگه لازم نیست.
البته حالا باید این مباحث رو در جای خودش مفصل در موردش صحبت کرد، احتمالاً چند گاهی ممکنه برنامه‌ای تو این زمینه داشته باشه. اما از جهت خلقت، خب بالاخره خلقت مرد با خلقت زن متفاوته، این رو باید بگیم یه وقتی سوء تفاهمی برای مخاطبی نشه.
خود خانم ها باز ممکنه باز شرایطشون
بعد متفاوت باشه. بله،
باز خود خانم ها که یک جنس هستن باز همیشه یه جور نیستن، سنین مختلف داره، مزاج های مختلف داره، اصلا گاهی زن اتفاقا تقاضاش بیشتر از مرده. بله، ممکنه چنین باشه، اینا متفاوته.
بله، ممنونم. علیرضا شیخ محمدی از کرمان گفتن که خانم محسنی هست که 11 تا بچه داره و همه ازدواج کردن به جز یکی، عرض کنم که نانوایی داره، داده اجاره که کفاف زندگی رو نمیده، میشه بنده برای رد مظالم کمک کنم؟ و این خانم آشنای نزدیک هست، مرجع تقلیدم، رهبر معظم انقلاب.
یعنی در واقع خانم فقیره؟
بله، میگه خانمی هست 11 تا بچه داره، 10 تاش رفته، یکیشون مونده. خب، نونوایی هم دارن، دادن اجاره.
خب، یعنی الان واقعا
ولی کفاف زندگیشون نمیکنه
دیگه. حالا بستگی به تشخیص افراد داره، حالا اینکه کفاف زندگیشون نمیده، گاهی هم ما تفسیرمون یه مقداری متفاوته، یعنی یه نگاهی به زندگی میکنیم که الان میگیم ای اینا فقیرن. من میخوام بگم نباید افراط بکنیم در تفسیر فقیر، نباید تفریط بکنیم.
البته استاد ببخشید، مثلا شاید این که گفته نونوایی، شاید بچه آخریه که نونوایی داره داده اجاره،
مادره همینه، ظاهرا همینه، مادرم داره از اون اجاره بله ارتزاق میکنه، شاید مادرم الان همسر
بله
نداره، بله نداره، شاید هم مستمری هم نداره از بیمه. واقعا اگر اینجوری بشه، عرض کردم ببینید، باید تفسیر کرد فقر رو به معنای شرعیش. اگر واقعا مستمری نداره، همسرم که نداره، فقط این فرزند است، اینم با اجاره نانوایی، خودش هم نانوا نیست، شاید فقط داده اجاره، یه اجاره مختصری داره میگیره، زندگیشون نمیچرخه. اگر زندگی لنگه، این مهمه، زندگی لنگه، یعنی خلاصه لباس میخوان، خوراک میخوان، عرض میشود که وسایل میخوان، تابستون هست، زمستون هست، اگر میبینه زندگیشون لنگه، بله فقیرن، رد مظالم میتونه بهشون بده.
درست. حالا یه وقتی ما در یه منطقه کمک می‌کردیم به خانواده‌های چند تا پیرزن، اونجا شناسایی کرده بودیم، رفتیم بهشون کمک کردیم. بعدن یه نفر اومد به ما گفت که آقای اسماعیل، این چه کاری بود؟ اینا برای چی به اینا کمک کردی؟ اینا نمی‌دونن چقدر زمین کشاورزی دارن و فلان حرفا. بعد ما اومدیم رفتیم تحقیق کردیم، گفتیم نکنه این وقت حواسمون نبوده. خلاصه دیدیم که بله، همسرش فوت کرده، همه‌شون همینجور بودن، همسرانشون فوت کرده، زمین کشاورزی هم داشتن، ولی این زمین الان نه به فروش میره، نه اجاره کشاورزی میشه، عملا هیچی ندارن،
یعنی زمین رهاست الان.
آره درسته، ممکنه در آینده یه وقتی حالا ارزش چیزی، ولی الان نه این زمین رو کسی میخره و نه اصلا قابلیت کشاورزی داره، آب مثلا اون مزرعهشون اینا نداشت. این میخوام بگم این نمونه است.
فقیره، این فقیره، خلاصه زندگیش الان، ببینید زندگی الان بالفعل لنگه. حالا شما بگو اصلا زمین داره، خب زمینی که فروش نمیره، زمینی که روش کس کار نمیکنه، خب به چه درد این فرض کنی خانم بخوره؟ الان این خوراک میخواد، لباس میخواد، خب اینا رو میخواد دیگه، بچه مدرسه ای داشته باشه چیکار باید بکنه؟ اگر واقعا ممری برای گذران زندگی نداشته باشه فقیر.
درست. بیننده از طریق ایتا پیام فرستادن، گفتن سوال من این هست که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو که با الله اکبر شروع میشه یا با سبحان الله؟
نه، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. الله اکبر 34 تا، الحمدلله 33 تا، سبحان الله 33 تا که مجموعش میشه 100 تا.
بله. حالا خوب اینم بگیم که امروز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. استاد از اهمیت این تسبیحاتی که رو هم رفته نمیدونم اصلا چند دقیقه وقت میبره، شاید بله. در حد خیلی کم.
خیلی کم، ولی خب ببینید اگر هدیه ای دو روایت داره، این حرف من نیست، که اگر هدیه ای بالاتر از این می بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون هدیه رو به دختر خودشون میدادن. نحله است، عطیه است، هدیه است. و امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودن که تسبیحات مادر ما حضرت زهرا نزد من محبوب تر است از 1000 رکعت، البته نماز مستحبی در روز. یعنی اگه کسی بخواد 1000 که ماشون اهلش نیستیم ماها بخونیم مثلا، ولی تسبیحات از زهرا رو که شما بگید از اون ثوابش بیشتر،
از 1000 رکعت بیشتر.
بله بله. احب و الیه من 1000 رکعه، نزد من محبوب تر است از 1000 رکعت نماز.
چقدر بعضی وقت ما کمکاری و کوتاهی
میکنیم. ما اسماعیلی، من همیشه فکر کردم خدای متعال دنبال بهانه است. یعنی یه سفره‌ای رو پهن میکنه، مثلا دون میریزه، دون دیدید مثلا یه جا دون ریخته این که کبوتره بیاد گذرش بیفته اونجا، اینا بهانه است. سفره پهن شده که ما بریم خلاصه از این بهانه ها تسبیحات زهرا نافله مثلا فرض کنید، اشک بر حضرت زهرا. ببینید شما همین که شما گفتید صلوات بر، چقدر روایت داره صلوات بر حضرت زهرا، صلوات بر حضرت زهرا. پیغمبر فرمود کسی که بر تو صلوات بفرستد غفر الله له ذنوبه، گناهانش میامرز. اینا چیزای ساده‌ایه، متأ در کنار واجبات. واجبات حتما انجام بشه، محرمات
تکمیل کننده هم هست دیگه. یعنی نقصانی اگر در نماز
قطعا داریم، ما که معصوم نیستیم، که ما واجباتمون نقصان داره، محرماتمون هم گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، گاهی شیطان گولمون میزنه. اینا رو با همین مستحبات و با همین چیزایی که پیش مایی ما گذاشتن همینا جبرانش بکنیم خوبه.
بله، این خیلی مهم هست. ببینید مثلا برای نماز دوتا آداب، حالا شاید بیشتر هم باشه، ولی این دوتا رو خیلی تاکید کردم. یکی اقامه است، حالا اذان هم خیلی خوبه ولی حالا اقامه تاکیدش بیشتره. یه اقامه است، گفتن اقامه نمیدونم یک دقیقه، شاید دو دقیقه وقت میبره، شاید هم کمتر. و یکم تسبیحات حضرت زهرا که اگر آروم آروم و شمردن بگی 120 ثانیه، یعنی دو دقیقه هم نمیشه وقت میبره. چرا ما از فرض کنید دو تا عملی که بسیار بسیار ثواب داره و این هم در موردش تأکید شده قفلت میکنیم؟ وضو گرفتیم میایم وای میسیم الله اکبر شروع میکنیم نماز خوندن، تا میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پا میشیم فرار میکنیم نکنه از اون بالای چیزی تو سرمون بخوره، در حالی که تسبیحات و تعقیبات، حالا حداقل تسبیحات حضرت زهرا رو ازش غافل نشیم. حالا در مورد صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها، همین صلواتی که من عرض کردم همین هست دیگه.
چند جور داره این؟ آره. کوتاهش صلوات خواستم داره که تو ببینید تو مفاتیح بعد از اینکه زیارت جامعه و عرض می‌شود که دعای عهد و اینها رو میاد، بعدش چند صفحه که ورق بزنن توی مفاتیح اونجا داره صلوات خاصه 14 معصوم، یعنی صلوات خاص برای پیغمبر اکرم داره، برای همه دارن حضرت زهرا. مثلا همین صلواتی که برای علی ابن مسرزا هست، مثلا علی ابن مسرزا دو جور صلوات داره، یکیش همین که معروف است که پخش میکنه شبکه‌ها پخش میکنه، یه صلوات خاصه هم دیگه داره. حضرت زهرا هم صلوات خاصه داره و اینم داره اللهم صل علی فاطمه و ابیها تا آخرش، این خودش خیلی مجربم هست.
درست. پس ببینید حالا اینا من یه بار دیگه یادآوری میکنم چون اول برنامه خوندم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. خب اولش که معلومه اللهم صل علی فاطمه و ابیها یعنی پدرشون، و بعد بعلن به معنی همسر و ابیها یعنی فرزندان پسرها، یعنی امام حسن و امام حسین. حالا و سر المستودع فیها، من این رو زیاد تحقیق کردم که تو صلوات این و سر المستودع فیها نیست، اون اللهم اینی اسألوک به حق فاطمه و ابیها درست است؟
بله بله، دو جور
و سر المستودع
در صلواتشون نیست.
بله هست. بعد آخرش هم به عدد ما احاط بهی علمو، یعنی خلاصش این میشه اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموج. به همین سادگی انشالله این رو بر زبانتون جاری بکنید و ازش بهره ببرید، بار معنوی کسب بکنید انشالله. خب سوال بعدی گفتن که آیا خواندن قرآن از روی صفحه موبایل کراهت دارد و حتما باید از روی کتاب قرآن خواند؟
نه کراهتی نداره، منتها از روی مصحف شریف ثوابش بیشتره، به دلیل اینکه اونجا شما وقتی میخوانید نگاه میکنید به صفحات قرآن، نگاه به صفحه قرآن خودش یه ثواب داره، خوندن هم یه ثواب داره، ولی نگاه به موبایل نه، نگاه به موبایل به صفحه موبایل ثواب نگاه به قرآن که نداره که، ولی خود خوندنه با ثواب داره، کراهت هم نداره.
پس نگاه به موبایل صفحه قرآن محسوب نمیشه؟ بله. ببینید ما بارها گفتیم نگاه به مصحف یعنی واژه مصحف موضوعیت داره.
بله نظر الی المصحف عباده.
بله شما اگر از روی گوشی موبایل قرآن بخونید ثواب خواندن قرآن به شما عنایت میکنند، ثواب نگاه کردن به صفحه قرآن حالا طبق توضیحی که استاد
فرمود حفظ باشه، کسی حفظ سوره یاسین حفظه، سوره یاسین میخونه، خب ثواب خوندن قرآن که میبره، ولی دیگه از روی قرآن نخونده که نگاه به قرآن هم برای او یه ثواب اضافه ای نوشته بشه، بعد اینو نداره.
بله حالا چون بس موبایل مثلا تو این گوشه موبایل ممکنه انواع و اقسام چیزهایی باشه،
بله.
یکیش هم مثلا بله. حالا آیات قرآن هست دیگه، یعنی بله. نمیتونیم این رو صرفا بگیم
نه موبایل به عنوان اینکه موبایل است که ثواب بستگی دارد به اینکه شما از این موبایل چه استفاده بکنید، قرآن خوندی ثواب خوندن قرآن بده.
آره.
خدایی نکرده شما یه چیزی توی موبایل دنبال کردید که گناه، اونم گناه براتون می‌نویسه.
مثلا اگر بخوایم نتیجهشو بگیم، مثلا فرض کنید الان من توی گوشی توی گوشی تلفن همراهم قرآن دارم، مفاتیح دارم، خب نرم افزارهایی که کتاب‌های زیادی هم هست، احادیث روایتون هم توش دارم، فرض کنید یه وقت این گوشی توی سرویس بهداشتی بیفته،
حکم قرآن نداره.
نداره.
نخیر.
ولی مصحف خودش
بله بله.
موضوعیت داره.
بله خودش.
خیلی خب ممنون و متشکرم. استاد گلویی می‌خواستید تازه کنید، راحت باشید، ببخشید. من یک نگاهی به پیام‌ها بکنم، عزیزان از این فرصت انشالله استفاده می‌کنن، تماس می‌گیرن، پیام میدن، پیام صوتی ارسال می‌کنن و سوالات شرعیشون رو می‌پرسن. خب نمی‌دونم این سوالا رو حالا شایدم جای دیگه بود مطرح کردیم یا هفته پیش همینجا بود، از طریق واتساپ گفتن کسی که با پارتی بازی یا تقلب حق دیگران رو در آزمون استخدامی یا سایر آزمون‌ها ضایع می‌کند آیا مرتکب گناه قصد شده؟
اینو به نظرم جواب دادم، ولی اینجا شاید
جای دیگه بله. بود. آره میگم من تو ذهنم بود این سواله.
بله بله یعنی جای دیگران رو گرفته در هر صورت. اگه پارتی بازی نمی‌کرد به جای شما یک نفر که خودش در نوبت بود و به صورت طبیعی باید جلو میومد نیومده. یعنی مثلا اینا گفتن حد نصاب 50 نفر قبول بشن، اگر شما پارتی بازی نمی کردی اون 50 تا، الان از اون 50 تا 49 نفرشون وارد شدن، یکیشون خارج شد از گردونه، طبیعتا حق او ضایع شد. بله ضایع کردن حق دیگران، حالا تو اصطلاح فقهی بهش قصب نمیگن، به این قصب نمیگن، به این ظلم میگن. قصبم ظلمه، ولی هر ظلمی قصب نیست، هر ظلمی قصب نیست، خیلی مصادیق زیادی ظلم داره، ولی اینو قصد بهش نمیگن ظلمه. بله ظلم در حق دیگریست، یعنی حقی رو شما ضایع کردید. مثل این است که فرض بفرمایید که کسی نوبت گرفته میخواد بره کاری انجام بده، شما کنارش میزنی، شما که هیچ حقی ندارید میرید حق او رو عرض میشود که میگیرید، که بهش میگن حق السبق، یعنی او حق دارد که جلوتر از شما باشه، شما رفتید اونو به عقب راندید. بله این گناه دیگه، فرق نمیکنه شما مالی را از کسی بستانید یا حقی را از کسی ضایع بکنید. این نکته این است که خود این کار گناه، بله ظلم در حق دیگریه، حق دیگری شما سلب کرد. اما اینکه حقوقی که میگیره نه، یعنی اگه کارش واقعا شایسته است، امتحانم داده، فقط پارتی بازی کرده رفته جلو، امتحانم داده قبولم شده شرایطم داشته، از اون جهت نه دیگه مشکل حقوق و ارزشش ایناش نیست.
آقای زینیون از لرستان پیام فرستادن در رابطه با احکام مرگ مغزی توضیحاتی بدهید که آیا چنین شخصی مرده محسوب می شود یا خیر، اگر مرده محسوب می شود آیا به محض مرگ مغزی اموالش به ارث برده می شود و همسرش عده طلاق باید نگه دارد. اگر زنده محسوب می شود اهدای عضو این شخص، کشتن او محسوب نمی شود. اینم نکته جالبی نگاه کردم.
بحث مهمیه دیگه. ببینید این از مواردی است که از نظر پزشکی اسمشو میذارن مرگ، منتها مرگ مغز نه مرگ قلب. اینا باید دقت کنید، پزشکان هم نمیخوان بگن واقعا این مرده است. خب مرده است که خب ببریدش سقف.
اگه مرده باشه به اون معنا که هیچ کدوم اعضایش قابل استفاده نیست،
هیچی به درد نمیخوره که، اون وقت میشه اصلا میت.
بله.
خب ببریدش سردخونه، پس چرا اینقدر خرجش میکنی؟ شما نگهش میدارید که. میگه نه، این قلبش الان میزنه، فقط فعالیت نباتی داره. یعنی تو این مدت ناخوناشو نگاه کنی، ناخونا بلند میشه، موهای سر رشد داره، ولی مغز کار نمیکنه، مغز فرمان نمیده. به همین جد این شخص دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، به هیچ نه. خب این مرگ مغزیه، ولی از نظر شرعی به این میت نمیگن. بنابراین البته ایشون اشتباه کرده، گفتن عده طلاق، نه می‌خواد بگه عده وفات مثلا.
آره.
نه، خانومش نمیتونه بگه خب ما شروع کنیم عده وفات 4 ماه 10 روز، گفتن از الان هنوز نمرده که. یک، اموالش به ارث برسه، ورثه هیچی نشده، الان این رو تخت بیمارستان ورثه اومدن با هم دعوا میکنن، میگه که ارث رو تقسیم کنیم. نه، هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدوم اینا نیست. این مال این.
حالا از اون ور میگه اگر زنده محسوب میشه.
آها. و اما این که زنده محسوب، اصلا شما میگید مرده، مردن حقیقی، خب اونجا هم باید این سوال بکنی که مگه میشه میت رو اعضاش رو جدا کرد؟ بله بله. چطور اونجا میشه اینجا میشه؟ فرقی تو این جهت نمیکنه. چطور میشه؟ ببینید من یه سی عرض بکنم، میت مسلمان مثل زندش دارای احترام. اگر بی جهت کسی به او عرض میشود که آزاری برساند، عضوی از او رو جدا بکند، معلومه دیگه حرف داره، برای خودش حساب داره، دیه داره، چی داره، فلان داره، چه زنده چه مرده. پس از اینجا نفرمایید زنده است یا مرده است، مهم اینه که در چه مواردی جایز است. در همون مواردی که از میت جایزه، اینم جایزه، هیچ فرق نمی‌کنه. حالا شما فرمودید میت.
بله.
نمیشه. چرا؟ پزشکان میگن که اگر واقعا کسی بمیرد، دقیقاً بمیرد در همون دقایق اول بعضی از اعضای او رو میشه برداشت و استفاده کرد.
کوچر این کارو نمی‌کنه اصلا.
میشه این کارو کرد، خب زمانش خیلی کوتاهه، مثل مرگ مغزی نیست. مرگ مغزی مثلا 5 روز فاصله است.
منظور میگم تو این قضیه من نیدم تا به حال کسی از کسی رضایت بگیرن یا بگن میشه.
نه، شدنش که میشه، شدنش میشه، اصلا احکام فقهیش هم از سابق گفتن میشه، منتها فاصله خیلی کمه. مثلا این قلب درست از کار افتاده، من این قلب رو در نمیدونم حالا چقدر زمان، خیلی کوتاه، شاید فرصت اجازه نده که اینها این کار رو انجام بدن، ولی در هر صورت میخوام بگم فرقی نمیکنه. میت هم اگر بی جهت جدا بکنن دیه دارد، اگر با جهت باشه. خب جهتش چیه که با جهت باشه؟ گفتم اگر که اهم و مهمی در کار باشه، جان یک مسلمان الان در خطره، جونش در خطره، این مرگ مغزیه، پزشک میگه که خلاصه این 4 روز دیگه شما بخواید نخواید 4 روز دیگه تمومه دیگه. چون مرگ مغزی مثل کما نیست، مرگ مغزی طول نمیکشه. نهایت مرگ مغزی میگه نهایتش 2 هفته است، طول نمیتونه بکشه. حالا شما بخواید نخواید این 7-8-10 روز دیگه تمامه. خب حالا یه مسلمانی دیگه که الان قلبش عرض میشود که پیوند قلب میخواد، خب حالا قلب اینو به اون بزنن یه 20 سال دیگه زندگی بکنه، این اهمه دیگه، جان او و جان این با هم مقایسه کنیم میگن اهم و مهمه. اینو بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری، مثل بعضی از آقایون دیگه میگن اگر اینجوری باشه که زنده موندن یک مسلمان، ببینید عنایت کنید این رو، زنده موندن یک مسلمانی وابسته باشد به این که عضوی از این مرگ مغزی جدا شود و به او پیوند زده شود، مانعی نداره. مثل قلب، مثل کلیه، مثل کبد، چون اینا اعضایی است که واقعا نقش حیاتی دارن. این مقدار رو بعضی از آقایون میفرمان اشکالی نداره.
و البته باید به شکلی هم باشه که در واقع حرمت بدن هم حفظ بشه، بعد همه اعضا امکان پذیر نیست. اینا نکاتی است که باید بهش توجه شد. خب خیلی ممنونم، همچنان با شما هستیم و در کنار شما در سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها. یه توصیه برادرانه داشته باشم عزیزان، زیارت حضرت زهرا زیارت کوتاه داره. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. یعنی این خطش بود، دو تا خط دیگه هم داره، حالا چون من وقت نیست نگفتم. این رو بخونید، یه زیارت خیلی کوتاه. ما خودمون تو خونمون این رو به صورت تابلو گذاشتیم یه جایی که میبینیم، یعنی به محض اینکه چشمون میفته در حد این دو سه خط رو سریع میخونیم. یه زیارت خیلی کوتاه، زیارت از زهرا سلام الله علیها هست، حتما بخونید، استفاده کنید، بهره ببرید، غافل نشید از این زیارت. و نمیدونید که حضرت زهرا چه میکنید در این عالم، یعنی ما هم میگم، خودم رو میگم، واقعا نمیدونیم جایگاه و مقام منزلت ایشون گرهگشاست. از این زیارت هم غافل نشید و انشالله ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نکنید و انشالله قسمت و روزی هممون بشه به زودی زود مدینه.
دوباره اشک مادر و پزار، باز چشمای تر، باز دست خدا، بوی دود میرسه باز از کوچه ها، باز مادری که هر روز و شب میکشه فریاد دیوار و در، وای از داغ تنها یار و غمخوار حیدر، وای از رد خون کوسر، از فریاد دیوار و در، وای از داغ تنها یار و غمخوار حیدر.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. نمیدونم مدینه مشرف شدید یا نه. همه روزه ها و درده ها و مصیبت هایی که آدم وقتی قرار میگیره تو مدینه، حالا چه در جنت البقیع باشه که چه در مسجد النبی باشه، شاید همین یک بیت باشه. همه روزه مدینه که عرض میکنیم یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، در انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید. ان شاء الله خدا قسمت و روزی همه ارادتمندان بکنه مدینت النبی، اونجا عرض ادب و عرض احترام بکنید و بگردید دنبال گم شده ای که سالهای سال براش اشک می‌ریزیم و گریه میکنیم. البته یه چیزی هم بگیم به دشمنان اهل بیت، به قاتلان حضرت زهرا، به اونایی که فکر میکنن اگر الان نام و نشانی از مزار مطهرش نیست، بله برای ما سخت غمه، اما حرمش تو دلمون، حرم حضرت زهرا، ذریحش، قبر مطهرش تو دل ما شیعیانه، کسی نمیتونه این رو از ما بگیره در هر جای عالم که باشیم. و فاطمیه هم خط قرمز ماست، همه عالم بدونن، همه دشمنان اهل بیت بدونن که فاطمیه خط قرمز ماست. بر سر و سینه میزنیم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، تاریخ رو بیان میکنیم، واقعیت تاریخ رو میگیم. اینها چیزهایی است که اتفاق افتاده و همینها انشاءالله باعث عاقبت به خیری در دنیا و آخرت برای هممون خواهد شد. خب شما برنامه روشنای احکام رو دارید میبینید از شبکه ولی عصر. ما روزهای چهارشنبه خدمتتون هستیم تا ساعت 17:30 هم مهمان خانه هاتون هستیم، سوالات شرعی و احکامتون رو هم جواب میدیم. اما بریم سراغ ادامه سوال ها. اون عزیزی که آقای زینی‌ود از لرستان یه سوال دیگه مطرح کردن، گفتن که سوال بعدی من این است که امروز عده‌ای برگه اهدای عضو امضا میکنن و گفته میشود که اگر کسی این برگه را امضا کند، اگر خدایی نکرده مرگ مغزی شود، دیگر نیازی به اجازه اولیای دم ندارد. آیا از نظر شرعی لازم است که اولیای دم رضایت دهند یا همون رضایت کافی است؟
خب حالا اینا بحثای فقهیه. این که برگه اهدای عضو رو عرض میشود که امضا میکنه به معنای وصیته. بعضی از آیون فهمدن این وصیت نافذه، اشکالی نداره، هم که خودش اجازه داد مانعی نداره و نیازی به اجازه ورثه نخواهد داشت. این که حالا اینها رو اعضا رو بخوان جدا بکنن ارتباطی با ورثه نداره. ورثه عرض می شود اونها در مورد مال اختیار دارن، نه در مورد بدن اون شخص چه اختیاری دارن. در حسابت اینا یه بحثای تخصصیه و فتاوام کم و بیش تقریبا میشه گفت با هم متفاوته.
بله. باید تو اصل مرگ مغزی هم بحث متفاوت.
بله. و اخیراً هم نظر مبارک مقام معظم رهبری راجع به اصل مرگ مغزی هم تقریبا توش یه تفحصات جدیدی شده که تقریبا میشه گفت یه تفاوت‌های با سابق داره.
بله. خیلی ممنونم. آقای صالحی از تهران گفتن که می‌خواستم بدانم نظرات پزشکی قانونی برای مسائلی مثل اثبات زنا و چیزهای دیگه از نظر شرعی معتبر است یا خیر؟
اگر موجب علم برای قاضی بشه، موجب علم باشه، این بحثش هست که آیا علم قاضی حجت یا نه. چون اون چه که در دادگاه ملاک هست برای اثبات هر چیزی یه قانون داره. مثلا خدایی نکرده برای زنا باید 4 مرد عادل بیان شهادت بدن، اون هم شهادت میدونید
شهادت خاصه.
بله، شهادتی نیست که من میدونم کافی نیست. شهادت همیشه میگن انحسنه، باید حس باشه. خب حالا اگر این نبود ثابت نمیشه، ولی قاضی خودش میگه که من از شواهد و ادله و پرونده و پزشکی قانونی و مثلا این حرفا الان علم دارم، میدانم چنین چیزی رو. آیا میشه بر این اساس بیاد مثلا حد رو جاری کنه بر این شخص یا نه؟ خیلی از آقایون میگن بله، علم قاضی معتبر است، علم برای قاضی حجته، میشه. بله میشه، منتها الان من تو رویه دادگاه ها نمیدونم الان تو اون عرضم شاید قانون دادگاه ها چنین چیزی هست، بعید میدونم باشه چنین چیزی. یعنی دادگاه ها بر اساس همون شواهد و بله، اینم اضافه بکنم که این جور موارد جمع میشه، بهش میگن جمع قرائن. این هست، یه چیزای دیگه هست، اینا جمع میشه، اینا گاهی کمک میکنه به تقویت اون نظر قاضی، ولی ممکنه که تو رویه دادگاه این نباشه که قاضی به علم خودش بخواد بر اساس علم خودش عمل بکنه.
خیلی ممنونم. گفتن که اگر در روزه مطالبی گفته شود که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها چنین گفت، اما این مطلب تو کتب نیامده باشد، آیا حرامه؟
خب این همون بحثی است که تو مارمزون مطرح میشه، میگن دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه و معصومین روزه رو باطل میکنه اگر عمدی باشه. عمدی بودن به این معناست که این میداند خودش که همچین چیزی از زهرا نفرموده، تو هیچ کتابی هم نیست، هیچ سندی هم نداره و خودش داره این حرف رو میزنه. این اگر باشه که خب معلوم این دروغ بستن دیگه، دروغ بستن حرامه، اصلا دروغ گفتن حرامه، چرا صد دروغ بستن به خدا و پیغمبر که دیگه اون گناهش چند برابره. ولی یه وقت هست که نه،
مطمئنه به این که من بله یه وقتی خوندم مثلا تو یه کتابی خوندم اینجوری بوده، الان داره نقل میکنه، نمیخواد عمدن دروغ بگه، فکر میکنه که واقعا یه چنین چیزی هست. اگر ازش هم سوال بکنید شما میگه الان یادم نیست، من بخوام مثلا سندشو به شما بگم کتابش یادم نیست، ولی فکر میکنم که من توی یه کتابی دیدم. اگر این باشه با این عرض میشود که پیشینه ذهنی باشه اشکال نداره.
حالا یه نکته هم هست، چون ایشون آقای احمدی از یزد این پیام رو فرستاده بودن، اشاره به روزه کردن، گاهی روزه ها زبان حال،
زبان حال بله زبان
اون داستانش فرق میکنه.
بله زبان حال لزومی نیست که حتما. ببین ما تو مسئله حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خیلی از زبان حال مده هامون و وعازمون استفاده میکنن. زبان حال من زبان حال در مقابل زبان قاله، زبان قال یعنی که فرمود، باید بدانی که فرمود. همچین چیزی سید الشهدا مثلا وقتی که حضرت علی اکبر مثلا میخواست ودا کند، بله سید الشهدا جملاتی داره، هم نقل کردن، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم مثلا ایناست. اما که یه وقت است نه، میگیم که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی رفت بالا سر سید الشهدا مثلا زبان حالش این بود، ما که نگفتیم حتما اینا رو گفته، که زبان حال یعنی این که اون وضعیت اون حالت اختزاش این بود که همچین چیزی بگه. اونم البته شرایط داره، جوری که در شأن باشه، حد که حرمت نشه، این زبان حالی بگید که واقعا زبان حال باشه که بگیم حالت و اون موقعیت حضرت اگر میخواست بگه اینجوری میگفت. این اگر باشه اینم اشکال نداره.
بله. گفتن که آقای موسوی از قم، من داشتم برنامه شبکه ولیعصر رو میدیدم، دیدم که یکی از مجریهای شبکه ریشهای خود را میتراشد. اول خواستم از شبکه شما انتقاد کنم، گفتم اول از حکم این مسئله مطمئن شدم. آیا ریش تراشی شرعاً حرام است؟ شبکه هم چیزی داریم؟ ممنونم.
انشالله که نبوده همچین. ببینید بعضی وقتا قضاوت‌های ما این مقداری عجولانه است، یعنی ممکنه شخص واقعا صورت نتراشیده، شما از دور که نگاه میکنی فکر میکنی هیچی رو صورتش نیست، ولی نزدیک میدید نه داره، تحریش داره آخه این.
نه شبکه به نظرم تحریش هم قابل قبول نیست.
حالا من نمیدونم،
اصلا من نظر خودم رو میگم.
بله بله
باید محاسن داشته باشه.
بله شبکه‌های
مجری هست، کارشناس هست،
همینطوره شبکه‌های دینی و مذهبی که خودشون مروج احکامن دیگه، دارن دین رو ارائه میکنن، دین رو عرضه میکنن، باید الگو باشن. ولی میخوام بگم که اگرم من نمیدونم، عرض کردم من که خبر ندارم، نمیشناسم ندیدم، ولی میگم که حالا کلی اصلا اینجا نه، کلی
بله.
کلی این که حالا ما اگر یه وقتی هم چیز شد زود قضاوت نکنیم، واقعا ببینیم همینطوره یا نه. ولی حالا اینو بپرسید دیگه، من نمیدونم حالا.
خب حالا مسئله شرعیشو بگید. تراشیدن ریش
جایز نیست. تراشیدن فقط نیست، اینکه میگن تراشیدن، چون معمولا سابق با تیغ میزدن میگن تراشیدن، و الا انواع اقسام ابزاری هستش که فرض کن ماشین برقی مثلا، ماشین برقی دیگه تم میزنه، صفر که میذاره مثل تیغه، فرق نمیکنه. یا عرض میشود که خمیر ریشه موبره به اصطلاح بهش میگن،
اون که دیگه خیلی دمه چی رو میبره دیگه.
بله اینا همه هم هیچ فرقی نمیکنه. ببینید شما یه فقیهی پیدا نمیکنید که مجاز دانشته باشد که بگه که بله من فتوا میدم که هیچ اشکال نداره، اصلا نداریم ما. یعنی اینا حال من نمیدونم واقعا.
ما پیام رو خوندیم برای اینکه صداقت داریم دیگه، یعنی شما پیام فرستادی به ما انتقاد کردید به شبکه ما و ما هم به صراحت پیام شما رو خوندیم. حالا دیگه ادامهش رو دیگه باید مسئولین و دوستان و رفقا و مدیران مجموعه پیگیری کنن که به احتمال بسیار زیاد که چنین چیزی نیست که کسی مثلا ریشو به تراشو اینا. ولی دو تا نکته رو من عرض بکنم. ببینید ما الان توی استدیو اینجا پروژکتای فراوانی هست که تو صورت ما میتابه و اینها، گاهی ممکنه مثلا فرض کنید کسی حالا ریشاشو زده، این نورها هم که میتابه در نگاه شما به این شکل هست که مثلا این ریش نداره ولی ممکنه داشته باشه. ولی در هر صورت اگر که چنین چیزی در شبکه باشد، به هیچ عنوان به نظر من به عنوان یک مجری قابل قبول نیست و حتما باید دوستان بهش توجه بکنن. آقای علوی از کاشان، در فضای مجازی گفتن روایتی دیدم که گرفتن پول برای حجامت حرام است، انجام این کار هم زمان میبرد به هم زحمت، هم زمان میبرد هم زحمت دارد، به هم نیاز به تجهیزات دارد که مصرف میشود. آیا پول گرفتن برای حجامت حرام است؟
نه خیر، نه، جز مکاسب حرام نیست و هیچ اشکالی هم نداره، مانعی نداره.
یعنی من تعجب کردم که ما هم چیزی نداریم که فرض کنیم برای حجامت.
نه نه، کسی هم فتوایی به حرمت
برای امور واجب ما داریم، مثلا همه. اگر کسی فرض کنید برای نماز میت، غسل میت، نمیدونم.
من تازه واجب نماز میت هم واجب کفایی، در واجب کفایی هم تازه آیون بحث دارن. بعضیشون میگه هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون من میتونستم من انجام ندم، یکی دیگه بیاد انجام بده. اون میخواد من انجام بدم پول میگیره. اونش هم تازه میخوام بگم که بعضی از آیون عمده آیون میگن هیچ اشکال نداره. چرا صد به چیزی که واجب نیست. یک نوع با اگه اینجوری باشه بعد پزشکان پول ویزیت نگیره.
بله دیگه.
یا کسی که عمل جراحی میکنه پول عمل جراحیشو نگیره.
در هر صورت حجامت هم نوعی بالاخره تخصص دیگه، اینجوری نیست که هر کسی بتونه این کار رو انجام بده. طرف داره کاری رو انجام میده. حالا درسته این از ذات اسلامی مثلا میگن حالا شاید توصیه است، سفارش شده، ولی دلیلی برای این نیست که بگیم
نه، یه کاری است در هر صورت.
آره، بخواد پول نگیره و اینا.
بله، اون شخص میاد اجیر شما میشه، وقت صرف میکنه، به قول ایشون تجهیزات داره و عملا به اصطلاح فقهی میگن عمل محترمی است، نه عمل حرامی است. عمل وقتی محترم شد شما آوردید، شما ملزم هستید که حتما حق و زحمتشو بپردازید.
بله. پرسیدن که آیا پدری میتواند یکی از فرزندان خود را از ارث محروم کند؟ آقای جعفرزاده از ساوه.
محرومیت از ارث معنا نداره، چون دست ما نیست اصلا. ارث معناش اینه که وقتی کسی از دنیا رفت، بعد از اینکه بدهیاش رو دادن، دیونش رو دادن، اگرم ثلث وصیت کرده ثلثش هم کنار بذارن، ما بقیش بدون اختیار به صورت اتوماتیک و خودکار سهم هر فرزندی، هر کسی که ارث بره وارث هست، سهمش به خودی خود ملک او میشه، ما بخوام یا نخوام. یعنی من بنویسم، امضا بکنم، محضریشم بکنم که بابا من راضی نیستم فلان بچه‌م از من ارث ببرد، خب راضی باشه یا ناراضی نباشه، چون من واسطه انتقال نیستم. من واسطه این نیستم که چیزی به او بدهم که راضی باشم یا راضی نباشم. خرید فروش که نیستش، که بخشش هم نیست، هیچ کدوم اینا نیست.
درست. حالا این کار استاد پذیرفته که، یعنی منظور شایسته که نیست، اما از یه نگاه شرعی، چون جا ما بحث احکامی داریم نگاه میکنیم، اون بحث وصیت به یک سوم نمیتونیم در نظر بگیریم؟ محروم کردن رو به نوعی وصیت
دارن، برخی از آقایون دارن که به اندازه ثلثش اشکال نداره. به اندازه ثلث مال اب نداره، اون مقدار میخواد ثلثش رو، این ثلث مالشه،
یعنی از مال اون بگیره به بقیه بده.
بله، ثلث مالش در اختیارش. بله، اونشو گفتم، بیش از اون نباشه. ولی اصل این که من محروم کنم از ارث به این معنا که اختیارش دست من باشه، عرض کردم تقسیم ارث اختیارش دست کسی نیستش، که به صورت اتوماتیک مال ورثه است.
و حالا اصولا نزیت اخلاقی هم کار خوبی بله، نیست. اینو بگیم بالاخره
کینه ایجاد میکنه، نزاع ایجاد
جنگ و دعوا و بله، بعدش هم بله، برادر خواهر رو به جون هم میافتن.
بله، قطعا همینطوره. حتی اون مواردی که شرعنش هم بلااشکاله، که تو زمان حیاتش برمی‌داره مثلا به یکی دو تاشون میبخشه، اونها رو هیچی بهشون نمیده.
بله،
همون بخششه، با اینکه اشکال شرعی هم نداره، هم به اونها میبخشه، اونم به بقیه هم هیچی نمیده. خب حالا این تفاوته از نظر شرعی اشکال نداره، ولی از نظر اخلاقی اینا همش خلاصه یه طبقاتی داره، آثاری داره. اینا پدره که میره اون نیستش دیگه که ببینه، ولی اینا که هستن گاهی زندگیشون من دیدم گاهی سر یک مسائل جزئی اختلاف پیدا میکنن، دوتا برادر تا آخر عمر از هم جدا هستن. متاسفانه هرچی هم بعضی سعی میکنن که اینو جوشش بدن، میبینید که درست نمیشه. سر مال دنیا.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. عرض کنم که بله، صفحه من چه اینجوری شد. خب گفتن که آقای احمدی از مشهد، این که گفته می شود کسی رو شک نباید به شکش اعتنا کند، دقیقا باید چیکار کند؟ الان اگر من شک در رکعات نماز دارم، اگر بخواهم به شک خود اعتنا کنم، باید بنا را به چه چیزی بذارم؟ و اگر بخواهم اعتنا نکنم، به چه چیزی؟ به رکعات کمتر، بیشتر؟
ببینید بعد موارد رو ببینیم چه جوریه. یه وقت میگه که شک بین 3 و 4 دارم. خودش گفت که اگر بخواد این شک آدم معمولی مثل ماها، که شک معمولی متعارف کسی رو شک نیستیم، همچین شکی برامون پیش بیاد، باید بنا رو بر 4 بگذاریم، نماز احتیاط باید بخونیم. ولی کسی رو شک دیگه نیازی به انجام اون کارهای اضافه نداره. بنا رو به چهار میذاره، سلام نماز میده، میره سراغ کارش، تسبیحات از زهرا رو بخونه بره. مثلا میگم چهار باشه. دیگه نماز احتیاط نمیخواد.
درست.
تمامه. اینجوری نماز شادیه. و حالا مثال دیگه بزنیم. ماهایی که متعارفیم اگر شک بین یک و دو بکنیم میگیم که نمازمون باطله. شک بین یک و دو در هر نمازی مبطله. میخواد نماز دو رکعتی بشه، میخواد نماز سه رکعتی بشه، میخواد
ولی برای کسی رو شک باطل.
کسی رو شک نه، کسی رو شک میکند که الان رکعت اولم یا دومم، این شک دیگه مبطل نیست. متا بنا رو بعد چی بگذره؟ بنا رو بعد چی باید
بگذره؟ نفع خودش.
بنا رو عرض میشود که میگه به اون سمتی بگذارد که نماز میشود که صحیح باشد. یعنی هم بگه انشالله رکعت دومه. شک بین یک و دو میکنه، اب نداره. بنا رو بعد دو میگذاره. ولی بعضی وقتا نه، بعضی وقتا اینجوری شک بین 4 و 5 میکنه. اونجا چیکار باید بکنه؟
چه باید بنا رو بذاره که نماز درسته. یعنی رکعت نه، چون نماز 5 رکعتی که نداریم
که
4 رکعتی.
4 رکعتی. بنا رو بعد 4 میذاره، سلام نماز میده، درست میشه. خلاصش هر جایی که کسی رو شک کرد، شک باید حکمش برای او به نفعش باشه. اصلا این که گفتن به شک شیطان نکنه به خاطر اینکه کمکش بکنن. منتی باشه. ببینید اون وقت به نفعش باشه چجوری میشه همون سمتو بگیر.
یعنی میتونه مثلا شک کرد بین 3 و 4 میتونه هر کون دوست داره یا نه؟
نه نه، بین 3 و 4 همونی که گفتن بنا رو به 4 بگذاره، مطابق به نفعش این است که نماز احتیاطشو نخونه. نیازی به نماز احتیاط نداره.
بله خیلی ممنونم. 2 و 3 مثلا؟
2 و 3 شک بین 2 و 3 بنا رو بر 3 میگذارد. همونطوری که در خودمونم بنا رو بر 3 میگذاریم ماها. مطابق بعضی جاها مبتله. اینم خیلی جالبه. شک بین 2 و 3 فرقش با 3 و 4 اینه. شما شک بین 3 و 4 که می‌کنی هر جای نمازتون باشه اشکال نداره. ولی شک بین 2 و 3 حتما باید بعد از اتمام سجده دوم باشه. حالا اگه قبل از اتمام سجده دوم بود چی؟ مبطله. یعنی نماز مبطله. ولی برای اون نماز باطل نیست.
خب گفتن آقای محمدی از تهران، آقای رعایت قانون از نظر شرعی لازم است؟ مثلا در جای قانون ما رو از کاری منع می‌کند اما ما آن کار را به طریقی انجام دهیم که دچار فعل حرام شرعی نشویم، آیا این کار حرامه؟
تخلف از مقررات و قانون طبق نظر همه آقایون مراجع جایز نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش هم این است که شما وقتی تخلف از قانون و مقررات کردید، نظام اجتماعی از هم می‌پاشه. به همین. اصلا بحث نظام اقتصادی نیست، بحث نظام سیاسی نیست. نه، به اصطلاح فقها میگن که نظام معیشتی مردم. یعنی زندگی عادی مردم اصلا هیچ جوری میشه. شما پشت چرا قرمز و نایسا از خود راضی میذاره میره. خب این تصادف میشه، بعد میبینی دیگه چه اوضاعی. یه جای پارکینگ، پارک ممنوعه، شما میخواد برید پارک کن، خب بابا این روی مصلحت اینجا تابلو زده، میخواد شما برید، خب این اخلال ایجاد میکنه. اخلال در نظام اجتماعی جایز نیست.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید. عزیزان دلم، بیننده‌های خوبمون، از شما هم ممنونم که روشنای احکام رو ملاحظه فرمودید. اگر سوال شرعی و احکام دارید در طول هفته هم ارسال کنید، ما روز سه‌شنبه که خدمت برسیم جواب میدیم ان شاء الله. عزاداریتون قبول. ما رو هم دعا کنید، برای ظهور حضرت هم به صورت ویژه دعا کنیم ان شاء الله. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى برحمتك يا ارحم الراحمين.